بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث حرمت آبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی و محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نیازها و لذایذ ما در این دنیا بخشیشون جسمانی هستند که نوعا نیازهای حیاتی ما رو هم تشکیل میدن، مثل خوردن و هرچه نیاز بدن انسان داره. برخی از این نیازها هم روحی و روانی هستن که در رأس نیازهای روحی و روانی آبرومندی است و این که انسان در نزد دیگران از حیثیت مطلوبی که خودش میخواد برخوردار بشه. درسته مثلا محبوبیت شیرینی خاصی داره، اما انسان‌ها بیشتر از این که به محبوبیت بیاندیشن به محترم بودن میاندیشن. این امریست که بسیار ارزشمند هم هست خداوند متعال برای ارزشی که در این باره قائله قواعد خاصی رو هم بنا نهاده. مثلا برای حراست و نگهداری آبروی مؤمن پیشبینی هایی شده در میان احکام اسلامی که یکیش همین بحث غیبت کردن هست که حرمتی پیدا کرده. شما میدونید در روایات هست اگر کسی 40 گناه کبیر انجام نداده باشه خدا آبروشو نمیبره، باش رفتار بد نمیکنه. 40 گناه کبیره آدم جا داره تا به برخی از عذابهای الهی برسه. وقت یه دونه غیبت کردن مساوی با 40 گناه کبیره است و اون اثر رو داره. شما برای اینکه خدا تصمیم بگیره به جنگ شما در بیاد جای 40 گناه کبیره میتونید یه دونه غیبت بکنید. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید روز در معراج که من رفته بودم اونجا دیدم یه عده‌ای با ناخن‌هاشون گوشت صورت خودشون می‌کنن. خب کسی گوشت صورت رو بکنه زجر می‌کشه، یکی از زجرهای اهل جهنمه. گوشت صورت خودشون می‌کنن با ناخن‌های خودشون. پرسیدم اینا چیکار کردن که تو این دنیا مبتلا به این عذاب شدن؟ فرمودن که اینها آبروی دیگران رو بردن، حالا روی خودشون رو میخراشن در اثر این معصیتی که انجام دادن دچار یه همچین مصیبتی شده. یا از اون طرف میفرماید که یه نفر از آبروی یه مؤمن دفاع بکنه وجبت له الجنه، بهشت برش واجب میشه. در روایت داره کسی از عرض یک مؤمنی دفاع بکنه، آبروی یک کسی رو یه جایی حفظ بکنه، خدا جهنم رو بر او حرام خواهد کرد. حالا اینایی که ما داریم میگیم در باب تهمت نیست، در باب غیبته. یعنی یک کسی بد باشه تو آبروش رو اجازه ندی ببره، ببرن جایی دفاع کنید بگید نه اینجور نبود. یکی دیگه بگید آقا چرا بود، نه 10 دیدم، تو بگید نه من هم اونجا بودم اینجور نبود، آبرو حفظ شد. جهنم یه همچه آدم حرام میشه. اینقدر آبروی گناهکارا برای خدا مهمه. قواعدی که تو دین گذاشته شده برای حفظ آبرو قواعد خیلی عجیب غریبیه. حتی اینجا شما اید و مردم و یک گناهکار، یه جاهایی شما هستید و گناهکار، اونجا دیگه بحث غیبت نیست. می‌فرماید شما به یک گناهکار خاصی برخورد بکنید، مواظب باش احترامش حفظ بشه پیش شما. نصیحتش خاصی بکنید، بوی سرزنش ازش نیاد. پیشش خودتو بی‌آبرو میشه دیگه، بی‌حیثیت میشه، بی‌شخصیت میشه، بی‌کلاس میشه. مواظب باش یه جوری تو سرش نزنی که احساس بکنه او پیش تو دیگه حیثیت و آبرو نداره. خدا چقدر داره مراقبت میکنه از این که آدمها آبرومندانه زندگی بکنن. درباره دنیا هم میفرماید بهترین و بابرکتترین پول و ثروت، نامش روایتی من میخونم، روایتاش هم 7-8 تا برق آوردن منطقه دیگه ای طول میکشه بگم. افضل الغنا ماسینه به هل ارزه، بهترین ثروت اونیه که باهاش آبرو رو آدم حفظ کنه. بهترین پول اون پولیه که موجب حفظ آبرو آدم بشه. حرفای دیروزم شما در این حال یادتون هست، ثروتش و دنیاش رو آدم خود پول خرج آبروی خودش بکنه، آبرو خودش رو حفظ بکنه. مثلا آبروها چجور آبرو؟ آبرو معنوی خودش رو حفظ بکنه، نه آبرو مادی خودش رو حفظ بکنه. میگن با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشت، این معناش اینه که آدم بعضی از اوقات یه جایی میخواد بره، شأنش اینه که لباس اینجوری بپوشه مثلا، بعد نداره اون موقع لباس اینجوری بپوشه. اگر اونجا با این لباس مثلا خیلی ناجور بره، میگن این مثلا توش دون شأن خودش رفتار کرده. بره یه جوری پول دست و پا کنه، قرضی بگیره، لباس مطابق شأنش ببره، آبرو خودش رو حفظ بکنه. اینا چیزای بدی نیست، توصیه شده توسط دین. منتها در مقام اجرا ما بازی در میاریم گاهی از اوقات. دیگه بحث حفظ شأن نیست، بحث کلاس گذاشتن برای دیگرانه. عرض کردم روزای اول که بحث آبرو یکی از بحث‌های به شدت پیچیده است. در آیات کریمه قرآن هست تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دنیای آخرت و قیامت ما برای کسانی گذاشتیم که دنبال برتری بر همدیگه و فساد تو دنیا نیستن. از امام صادق پرسیدن این یعنی چی کسی دنبال فساد و برتری بر دیگری باشه؟ میفرماید این بند کفشت هست، دوست داشته باشی از بند کفش رفیقت بهتر باشه. میگه آه اینه، اما این بند کفش این میگن نه اون چیه، این علا سبیل استعلا، یعنی بخوای یه علوی بجویی سر یه بند کفش به برادر دینی خودت، چی میشه؟ آخرت مال تو نیست، خدا خوشش نمیاد تو اون دنیا تو رو تحویل بگیره. آقا شما تا آدم میگفتی آبرو خودت حفظ کنی، بله آبرو خودت رو حفظ بکنی، نه برای رفیقت کلاس بذاری بذاری رو دستش، مسابقه بگذاری تو کلاس داری و کلاس گذاشتن، بلکه شأن خود راحت کنیم به زایه نگاه نکنن. آقا خب ما هم وقتی مسابقه میذاریم ببریم رفقامون رو برای اینکه زایه نشیم دیگه. خب تو دیگه معنای زایه نشدن رو توسعه دادی. تو تا 100 نفر رو زایه نکنی آروم نمیشه بگی حالا من زایه نشدم. میگی من باید 100 نفر رو زایه کنم تا معلومش من زایه نشدم. الان 100 نفر رو زایه نکردم پس زایه شد. خب تو معنای زایه شدن رو دیگه توسعه دادی. خیلی پیچیده است، خیلی حساسیت داره بحث ارض و آبرو، مدام هم درگیرش هستیم. یه روز دانشجو میره سر کلاس درس بخونه برای اینکه کلاس بزنه، بزنه روز سر بغل دستیش یا کسی یا پسر آقایش پسر عمه‌اش یا هر چیز دیگری و خدا این وسط تماشه، به اندازه همون یه روز درس خوندن آدم سیاه میشه، سیاهی پیدا میکنه. عرض و آبرو یه امریست که برای صیانتش برای خودمون برای دیگران هم بهمون امر شده، بهمون امر شده و شدیدترین دستورات رو داریم، هم این که اگر به خاطر این عرض و آبرو مرتکب اسراف بشیم، مرتکب حرام بشیم، مرتکب معصیت بشیم یا مرتکب هیچ کدوم از اینا نشیم، فقط در جریان عملیات حفظ عرض و آبرو خدا رو فراموش بکنیم، خدا تو برو کنار باشی نباشی من میخوام این آبرو رو نگه دارم، حذفش کردی، تمام همت بوتت شد این آبروه، اینجا انسان به شدت دچار پستی روح خواهد شد و قساوت قلب وجودش رو میگیره. چارش چیه؟ چارش اینه که موضوع عرض و آبرو رو مدام با خدا در میون بگذاریم، در سکوت و تفکر و مناجات هر ستاش لازمه، فقط دعا خوندن و سر صدا کردن نیست، فقط سکوت نیست و خود این موضوع رو هم مدام باید با خداوند متعال هر جایی در نظر بگیریم. خدایا ما رو فقر آبرویی بهمون نده، به جای پرستش تو آبرومون رو بپرستیم، دنبال پرستش آبروی خودمون باشیم. خدایا به برای بچه های ما یه آبرو عزتی بده، دل سیر باشن، تو رو فراموش نکنن به خاطر آبروی خودشون. یکی از سفارش های عمده تو این جهت غیر از مناجات با خدا که حالا کم کم میخوایم بریم به این سمت که کلام زیارت عاشورا رو بتونیم تو دلمون احیا بکنیم در این باره، تربیت های خانوادگیست. تو خانواده برای همدیگه احترام قائلشن، نگید که پدر مادر بچه خواهر برادر اینا دیگه با هم تعارف ندارن، که در قیلت هم یه تحقیر تمسخر، نه خیلی ناجوره، وقت بچه تو دنبال آبرو عزت پیش دیگران میگرده. تو خونه باید با کرامت باش برخورد کرد. یه مقدار تعبیر بنده اینه، یه مقدار غریبگی بکنیم تو روابط خصوصی خودمون. اینجاست که کلمه‌ای به نام ادب خیلی به درد میخوره. تو خونه دو سه نفری، سه چهار نفری، پنج شیش نفری، خانواده هرچند کوچک، یکی یه خطای انجام داده، آبروشو حفظ کنیم، همه هم دیدن حفظ کنیم، کرامت شد نذاریم کسی به زبون بیاره، سرزنش نکنیم بچه رو، حقیرش که بکنی در به در دنبال عزت میگرده این برانور و به خاطرش هزار تا معصیت انجام خواهد داد. یکی از آیه های کریمه قرآن هست که علت کفر بعضی ها و شرک بعضی ها رو دنبال آبرو گشتن، میفرماید شما بت پرستی میکنی، بت پرستیتون علتش چیه؟ علتش اینه که دوست دارید پیش کافرها آبرو پیدا کنید، بگید من کم نیارم پیشش. اگر این تو تربیت خانوادگیش به قدر کافی تأمین شده بود، مثل یکی کسی کم بوده محبت داشته باشه، بعضی کم بوده آبرو دارن، عقده محبت دید بعضی دارن، بعضی هم عقده آبرو دارن، وقت این از شرک شروع میشه تا حب مقام، تا حب مقام خیلی آلودگی ایجاد میکنه. یکی از آفات حب مقام میدونید فسادیست که میفته تو مدیریت ها، تو ریاست ها، فسادی که تو هیچ دادگاهی قابل محاکمه نیست و هیچ کجا قابل بیان نیست. نمیتونی بگی این عیبه، نهی از منکر هم نمیشه کرد، چون اینقدر این عیبه غیر قابل بیانه و نامحسوس و نامرئیه که حد و حساب نداره، ولی پدر در میاره. شما حساب بکنید یه کسی وزیر شده، براش فرق بکنه حالا از وزارت بیاد کنار یا نه، دیگه حالا پایین تر مدیر سازمان شده، هر جایی براش فرق میکنه. چون کم بوده آبرو داره، این آبروها رو که پیدا کرد که ول نمیخواد بکنه. همین که ول نکرد، انگیزه خیلی از رفتارهاش نگه داشتن این آبروه میشه. این اداره دیگه اداره نخواهد شد. و اون وقت آدمهای عاطفی که ما تو ایران داریم که چقدر نسبت به امور روانی ایرانی ها حساسیت دارن، خیلی سر آمدن نسبت به بسیار از کشورهای دیگه، انصافاً براشون ارزش و آبرو و حیثیت خیلی مهمه. من یه بعضی از دوستان میگفتم که یه آماری بگیرید، ایرانی ها اون مقدار خرجی که، یعنی پارسال بود تو کانادا من بودم، مقایسه میکردیم بعضی از زندگی های مردم عادی اونجا رو، اونقدر خرجی که ایرانی ها میکنن برای حفظ آبرو خودشون، کلاس خودشون، با تمام کشورهای جهان. بعد تا اونجایی که رفتم در 15 تا کشور که هر جا هم رفتم سکرم برم تو مردم زندگی عادیشون رو لمس بکنم، واقعا نگاه بکنم ایرانی ها بیشتر این خرج رو نمی کنن. ایرانی ها خیلی حساس هم نسبت به این موضوع. این از تراوت روحیشون ناشی میشه، ولی آخه محلش رو گم نباید بکنید. محل آبروداری اینجا نیست. آبروداری آدم رو مشرک میکنه تا حب مقام به انسان بده. قسمت اول دیدید که ما برای آبروداری چقدر سینه زدیم، حرف زدیم، سینه زدیم، منظور اینه که همون احادیث و نکاتی که گفتیم برای حفظ آبرو چقدر سفارش ها شده. بعد دیدم که گیر میدیم بله میکنیم، یا این برای پشتمون میفتیم یا از اون طرف. اتفاقا ما ایرانی ها چون برای آبرو خیلی اهمیت قائل هستیم، غیبت هم زیاد میکنیم. چون کسی رو خواهیم داغون کنیم چکار کنیم؟ میزنیم آبروشو میزنیم، فلان فلان شده آبروشو میبرم ببرم. چون بین ما آبرو مهمه، هم با کم بوده آبروی خودمون ناجور برخورد میکنیم، هم با آبرو داشتن کسی. آقا یه کسی آبرو پیدا بکنه حسادت میکنیم بهش. خیلی رواج داره، اینقدر جای دیگه رواج نداره. ما خیلی حساسیت داریم نسبت به آبرو. شما این احکام بعدیش که به دنبال میاد چجوری میشه؟ آقا آبرو تو ما مهمه، بیشترین خرج رو برای آبرومون میکنیم. یه دفعه میبینی آبرو پرست میشیم به جای خدا پرست. آبرو برای ما مهمه، خب به مقام پیدا میکنیم. به خاطر اینکه بیکراس نشیم پیشه یکی دو نفر، ضد خدا عمل میکنیم. به خاطر خب به مقام اگه عمل کردیم، چه مقام داشته باشیم چه نداشته باشیم کارا خرابه. آبرو برای اون مهمه، دم دستمون برسه یک کسی رو بخواییم بزنیم اول به آبروش میزنیم عوارضش. در حالی که ما ایرانی ها واقعا استعداد پیشرفت بیش از همه خلق جهان داریم، و این رو پیامبر اکرم فرموده. جدا از این که شما این رو میتونید حس کنید وقتی تو هر کشوری برید، و جدا از این که آمارها نشون میدن که ایرانی ها واقعا با استعداد در این قوم عالم هستن، و جدا از این که دین شما نشون میده که عواطف شما نابترین عواطف هست تو جهان، اینقدر مشکلات دارید. بله خب نداره، بله این مشکلات هست چیم؟ من ترجیح میدم ایرانی باشم، با این همه مشکلات دست و پنجه نرم بکنم، ولی مثل خیلی از ملت‌های جهان نباشم که بهره هوشی متوسط بهره هوششون کمتر باشه. من ترجیح نمیدم که برم تو جامعه زندگی بکنم که از در عواطف انسانی سطح پایین‌تری داشته باشن و مشکلاتی هم نداشته باشن. نه، ما سطح عاطفمون بالا باشه ولی مشکلاتمون هم بیشتر باشه. انشاءالله به مدد اهل بیت میگذریم از اینجا. دو تا حرف میشه زد. ایرانیه که دور اهل بیتو گرفتید اینجوری، این علکی نیست، اتفاقی نیست. ژنتیک استعداد عقلانی و استعداد عاطفی شما فوق‌العاده است که مقربترین قوم به اهل بیت اسمت تعالیت شدید. اینو اهل بیت مکرر یه جورایی بیان فرمودن. آخرش هم اکثر سربازان حضرت از ایرانی ها خواهند بود، در حالی که تمام مردم عالم به حضرت ایمان خواهند آورد. پاک بشید، پاک بشیم. ما قوغا میکنیم، عالم رو میگیریم. خیلی وقتا ما ها با هم نمیسازیم تو ایران دیدی همه ماشاءالله دیگه صاحب ندارن و هیچ کیو قبول نداره، جنگ اون میشه علکی با هم دیگه، به دلیل اینکه ما تو این کشور جامون تنگ، ما حاکمان عالمیم. آه خیلی ناسیونالیستی داری صحبت میکنیم. بالاخره دروغ که نیست کلام اهل بیت، وقتی فرمود اکثر فرماندهان زیر دست مهدی من فامیلای سلمان فارسی هستن، و این ما دیگه، ما ایرانی هم میرود انکار کرد. وقتی پیامبر فرمود علم اگر به ثریا برسه دست کسی بهش نرسه، دست ایرانی ها بهش میرسه، یعنی ما. این را که نباید ما انکار بکنیم، ولی این استعداد فراوان، این استعداد فراوان داره موجب فساد ما میشه اگه تقوا نداشته باشیم. آقای من، عزیز من، فدات بشم، اگه تو بچه تو عاشق امام حسین بار نیاری بچه خراب میشه، مگر اینکه بچه تو حالو باشه. ندارم اشو بگم، اگر بچت عشقش به آبرو داشتن پیش خدا نباشه، با حسین نخواد آبرومند بشه، میره دنبال هزار تا هرزگی که یه ذره کلاس بشه کسانی که دوست داره بگذاره. در حالی که نگاهش میکنه، من دیدم پدر مادرها اکثرا میگن بچهش خراب شده، میگه ولی دلپاک یا بچه هم خوبه. واقعا راست میگه، واقعا راست، بچهش خوبه، اونطور این احساسات سرشار قابل کنترل نیست، این تیزی و هوشمندی قابل کنترل نیست. من راننده تاکسی خیلی از کشورها دیدم، راننده های شهر تهران هم دیدم، ماشاءالله راننده های شهر تهران چهار تا رئیس جمهورای کشور دیگه میذارن تو جیبشون، چهار تا از نمیدونم هوشمندان بازرگان سعیدیست رو میذارن تو جیبشون، خیلی باهوش، با ذکاوت. خب اگه تقوا نباشه چیکار میکنه؟ سعی میکنه تو همون دور اول یه دونه غریبه گیر آورده پول یه ماهش ازش در بیاره. ولی این مطلب به ذهن خیلی از راننده تو خیلی از کشورها اصلا نمیرسه، اصلا اینقدر هوش نداره این چیزا به ذهنشون برسه. وقت اینجوری میشه که کنترل این ملت سخت میشه. شما چین برو نگاه کن، اون همه آدم نشسته کار میکنه، بعضی از کارخونه های اونا، بعضی از کار برای بعضی از تولیداتشون میتونن از ربات ها استفاده کنن، نمی کنن. میگن ما این آدم ها رو باید به کار بگیریم، نشوندن محل دوزی میکنن، یعنی هزار تا آدم اینجا نشستن با کمترین حقوق، بهشون میگن شما این تیکش رو فقط سوزن بزن، صبح تا شب اینقدر هم زندگی میکنی. میگه باشه، اقتصاد جهان رو خوردن، هر کسی هر کجای عالم تولید بکنه اینا یک دهم قیمت در میارن، همونو در میارن. یه نفر که اونجا کار کرده بود مطالعه کرده بود، گفتم چرا؟ گفت اونجا 5 نفر و 5% فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، نه تو 5% سرشون میخوان با این کار میکنن. گفتم خب دیگه بقیه‌شو نگو، تو ایران 95% فکر میکنن، نزدیکاً 5% کار کنن، کم میارن از افغانستان میارن که این کار بکنن. کسی الان تو تهران ما چند تا محصل داریم؟ کدومی که از این محصل‌ها تو تربیت خانوادگی از مدیر کل کمتر انگیزه دارن بشن؟ خراب میشه تهران وقتی همه دانش آموزاش 90% دانش آموزا میخوان مدیر کل بشن، میخوان کارشناس بشن. محترمانه بگم آمار بگیرید، چند درصد دانش آموزا میخوان تکنسین بشن؟ چند درصد تو ادارات علاقه مندن متصدی بشن؟ کلاس داره مدیر کلی کارشناس بگیر، کلاسش منو کشته، کلاسش رو چیکار کنم؟ شما تو تربیت خانوادگی اینقدر آبرو بدید که یه کمی سیراب باشه، لبریز باشه. آقا تو اداره رئیس تو رو گذاشتن یا مرعوض؟ باشه، این هرچه فرقی میکنه، فرقشم به قرآن قسم فرقی نمیکنه. ای بابا فرقی نمیکنه تو امام خمینی باشی یا حادیثه باشی که چای میبره برای امام، او فرق نداره. امام تو قنوت نماز شبشون میگه خدای منو با حاجی سا مشروع کن.
به آدیستا گفتم درسته گریه کرد فواره امام اینو میگفت. فرقی نداره. کلاسش منو کشته. کلاس فلان موضوع منو کشته. بعدم بشم مواظب باش. یادم من تو ایام جبه این بحثو میکردیم. میگفتیم مواظب باش. امامو که میبینی فداش میخوای بشی مقام امام تو رو نکشته باشه. یک کسی یه جا رئیسه آدم عشق ریاست موجب میشه یه عشق میبینی آقا پیدا کنه حساس اصلا خدا شوخی نداره میگه آقا تو این نیستی چیکار باید بکنیم تا طلب آبرو زندگی ما رو مخدوش نکنه جامعه ما رو مخدوش نکنه برای ما ایرانی های سلیم و نفس و پاک دل و زیبا نهادی که به امر روانی مثل آبرو آنچنان که خدا فرموده است اهتمام می‌ورزیم چیکار کنیم اهتماممون یه دفعه زیادی نشه مشرک بشیم بازر آبرو چیکار کنیم یک تو خانواده همدیگر انقدر با آبرومند با آبرو برخورد کنیم و عزتمند برخورد کنیم که جوونی از توی خونه در اومد رفت بیرون هم که پیش باباش محترمه کفایت بکنه دیگه هم که پیش مامانش محترمه کفایت بکنه دوم تو تربیت خانوادگی یه جوری برخورد بکنیم که خیلی از آبرو عزتهای بیرون فرقی نکنه به حال این ببینید یه جایی ما یه صحبتی میکرد میگفت خارج از کشور جاقا همینه مثلا زیاد به مقامها اعتنا نمیکنن گفتم اونا حالیشون نیست اعتنا نمیکنن دلیل نمیشه او حال مثلا خبر نداره این چیزا چیه ایرانی باشی اینقدر باهوش و حساس بعد به مقام داشتن اعتنا نکنی یعنی تزکیه نفس شدی اهل بیت تو همین الان بسیاری از خوبیهای ما رو آوردن در طول انقلاب بعد از انقلاب نشون داده شده مثل دوران جنگ هر کی بیشتر عاشق فاطمه زهرا بود عاشق ابا عبدالله حسین بود کاری کرد کارستون و شما ببینید اونایی که تربیت شیعی ناب دارن واقعا هر جایی دل میبرن هر جایی عزیزن هر جایی قشنگ کار میکنن میتونن بگذرن استعداداشون حرز نمیده این دوتا کار رو تو تربیت خانوادگی بکنیم تو تربیت خانوادگی دیگه بچه من درس بخون هر دو بزنین رو دست بسر خواهد من سلام و بالا بگیرم زایه بشن اونا تو هم چه عزت من بابا اینجوری چه بچه رو بادر میکنه درس خوندن تو بچه اطمینان بده عزیز من تو کنکورم قبول نشی یک ذره عزت میشه من کم نمیشه راحت تو فامیلم هر کی خواست بگه تو بچت مثلا به تو گفت که تو کنکور قبول نشدی اعتنا نکن نمیفهمی ارزش‌های وجودی تو خیلی بالاتر از این حرفاست ببین بچت چی میشه بگو قبول نمیشه تو کنکور اتفاقا راحت‌تر درس بخونه بگو نترس بذار بده نه بذار من بگیرمش انسان عجول خلق از انسان من عجل دوست داره از نزدیکترین عامل استفاده بکنه یقه رو بگیره به چسبه بره نمی کنه مثل القریق تشبت و کل حشیش به هر خم و خاشاکی درس میزنه من یه کاری کنم محکم بگیرم بچه هم درس بخونه بابا خفش کردی ولش کن نه عزیزم اگر تو کنکورم قبول نشی ارزش‌های وجودیت خیلی بالاتر از این حرف هست. اتفاقا بهتر درست میخونه امتحان کن تربیت خانوادگی برای بحث آبرو خیلی مهمه ضمن این که برای آبروی خود او احترام قائل هستیم خصوصا برای جوانها که امیرالمومنین میفرماید تغافل بکنید نسبت به گناه جوانها ندید بگیرید ذوقش نزن زایعش بکن زایع نکن جوان هیچ وقت این تغافل خیلی عجیبه زنده این که خودش رو آبروش رو حفظ میکنی ارتباط او رو با آبروهای اجتماعی معقول و منطقی قرار میدی این دوتا عملیات تربیتیش اما الان هیئت به سراغ عملیات اصلی
اینقدر من میگن آقا شما به یک کلاس تربیتی بگذار تربیت خانواده، بعد از این بحثاتون روایت هم زیاد داریم، یک دو سه چهار راه نمایی ها رو بگو، دلم نمیاد. میگم اونجا فایده نداره، چون اونجا نمیتونم باقیش روزه بخونم که آدم ها فکر من با همون راه حلا یک دو سه چهار به یه جایی میرسن و آدم حرف قیمتی داشته باشه. برای آدم قیمتی میگه، آدم قیمتی گریه کنه ما مصفیم. من برای بقیه بگم برای چی؟ خب این دوتا راه حل، راه حل سومیش چیه؟ راه حل سومیش اینه که بری در خونه خداوند متعال، آبرو بخوای داشته باشی پیش خدا، تو مناجات، توی بگو من نمازم خوشگل بخونم پیش خدا. تا حالا عکس دادی سر نماز وایسی؟ آجا آقا نه، ما تو خونمون نماز میخونیم، عکس برای کی بزنیم؟ برای خدا. خوشت اومد؟ خدا خوشت اومد؟ تو خونه لباس خوشگله رو هشتی ببوشی برای نماز؟ برای کی؟ برای خدا. خدا میخوام کلاسم پیش تو حفظ بشه. نماز خوندی؟ با صدای خوشگل خوندی؟ قرائت محزون، صدای قشنگ. آجا ما تنهایی میخونیم تو خونه، من امام جماعتیم عزیز، من یه امام جماعت برای مردم اینجوری میخونه، باطل میشه که نمازش. امام جماعت باید فکر کنه تنهاست، بعد تو خود امام جماعت تمام ملائکه و تمام ذراتی هستی که تو خونتن، امام جماعت سلول های بدن بچه هاتی. حالا اونا رو خواهی ندارم، خدا خوشش میده، میفرماید هر کی خوشگل تر نماز بخونه پیش من عزیزتر میشه. خودتو پیش خدا عزیز کن، یک کمی هم بنداز تو اون لاین، یک کمی دنبال آبرو عزت باش پیش خدا. اللهم اجعلنی عندک وجیهن، پیش تو میخوام وجیه باشم. خدا مثلا جمعه مستحب با آدم عطر بزنه، پس من این خونه بودم چی؟ به خاطر خدا. بابا بله مکن. پیامبر گرامی اسلام عطر گیر نمی آورد بزنه، چون مثلا چادر خانومش، روسری خانومش معطر بوده، معمولا یا بیشتر عطر استفاده می کنن، و می داشت همین روسری رو کمی آب می زد می کشید به صورت خودش، بوی عطر می گرفت. اون جمعه است، جمعه می دونید همه به خدا نزدیکترن، جمعه راه زمین و آسمان کوتاه‌تره. تو یه دقیقه تا الان وقت نداشتی، هزینه نکردی برای آبرو من شدن پیش خدا. میخوام خدا پیش تو آبرو داشته باشم. نشد نه؟ راحت راحت‌تر بگم، یه کمی کار کنید برای اینکه آبرو پیدا کنید پیش فاطمه زهرا مادر عبدالله. چی کار کنیم؟ تو خونه هیئت هم نگرفتی، یه سیاهی بزن به دیوار، دو یبن هستن، میخوام عشد عزیز بشم، بری رد میشه از محله ما نگاه کنی، این سیاهی زنی بخاطر جدم تو خونش. ببین تو وقت بذار، صرف کن، یه سیاهی کاری بکن، دو یبن هستن فقط به خاطر تو. کفر منو در بری، یه پیشنهاده عجیب غریبی میدم. ما اوغلا تو جمع جلسه نشستن، اگه ما بودیم و یه جمعی از جوانایی که تو جلسه هستن، یه چیزایی بهشون میگفتن، گفتم زیر پیرهن مثلا، حالا البته همه تون شما پیرهن مشکی دارید، گفتم مثلا یه روز عزایی هست، زیر پیرهن یه نوار سیاه رو بازوات ببن، فقط آقا امام زمان بدون اون تو. ببین کارهای مخلصانه برای میخوام ببینید، این من نمادین گفتم ما، ولی محبت اهل بیت باید علنی باشه، کاری مخلصانه پنهان برای آبرومند شدن پیش آقات انجام بده، ببین زندگی تغییر میکنه. آقا فقط تو میدونی، من فقط برای این که این کارو پیش تو عزیز بشم انجام دادم. احترام پیش امام زمان آدم برداره برای خودش، یه کمی برای اینا سرمایه گذاری کن، ببین چی میشی با اصلا این روحیه شما تغییر میکنه. چون میدونید برای دنیا، برای دنیا و هوای نفس وقتی بری آبروداری بکنی، هیچ کی تحویلت نمیگیره، شیطان وسوسه میکنه گناه بکنی، همچی که گناه کردی میگه خاک بر سرت،
میز اینجوری شیطان نامرده، خیلی بسن زده دشمنه دیگه، خاک بستر خودش خاک بستره و ما میریم حرفش رو گوش میکنیم نامرد رو، بهشت رو میدیم حرف رو گوش میکنیم، بعد میمونیم که خاک بستر. یعنی برای اون میگه آیه قرآن ها من تو بیزارم، دیوونه خدا رو بب کردی. ولی این کسی به خاطر حسین یه قدم برداره چی میشه؟ امام صادق فرمود وقتی شما به ما سلام میدین از راه دور، ما میایم از راه نزدیک شما جواب میدیم. تا یه قدم برا محل فاطمه برداری، آقا میخوام میشه تو آبرو پیدا کنم. چرا حضرت امام به شهید بهشتی فرمود این مردم میدونه بیرون دارن میگن روح منی خمینی، بود شکنی خمینی، میمیرم برات خمینی، فدات بشم خمینی، اینا همین الان برگردن بگن که مرگ بر فلانی حال من تغییر نمیکنه. ای آبرو مثلا پیش اینا آبرو نداشته باشی؟ من پیش یکی آبرو دارم، یک عالم سیرم. نوه حضرت امام هست، علی کوچولو بهش میگفتن اون زمان خدمتشون بودم توی برنامه حج امسال، پیش گفتم یه خاطره بگو، گفت من خیلی کم خاطره یادم اصلا، ولی بنا شد امام بازی بکنیم یه بار، مادر هم بودن این خانم حضرت امام، بعد من گفتم که امام من میشم امام، بعد تو بشو چیز مردم. امام گفت باش، من نشستم رو صندلی، امام نشست رو زمین، بعد مادرم نشستم پیش خانم صندلی، گفتم ایشون هم آقای خامنه ایه که پیش من بشینه، بعد حالا شما بیا مثلا چیز کن درود بر خمینی و اینا بگو. این آقا داره از دوران خاطرات کودکی خودش میگه. بعد میگه من گفتم که حالا شعار بده، بعد امام شعار میداد روح منی علی، بت شکنی علی، گفتم نه علی نگو، من امام خمینی هم بگو، بگی خمینی. امام میخندید سرشو میداد پایین نمیگفت، میگودم یاد شعار بده، بعد دارم گفت روح منی علی بودی کردی. برای بازی با یه بچه هم حاضر نبودی کلمه ای که در تقلیل خودش به ثبات جاری بکنه. گفتم آخرش گفت یا نه؟ گفت آخرش نگفت. من هر جب میگنم تو بچه گی این چرا حاضر نیست علکی یه کلمه ای در تقلیل خودش بگه؟ یا به این نرید یادم مونه این خاطره، با اینکه امام هر چی میخواستم به میداد نیسته. خب بچه هست بیاد گوش بکنند هم حرفشون. حالا کسی یکی آبرو داشته باشه پره دیگه، اگر دیگه یک کسی دنبال آبرو بیشه این اون میگرده، یعنی گوشش بگو که امام زمان تا الان تعبیرت نگرفته، مزدش رو بچشی. امام حسین تا حالا تعبیرت نگرفته، مزدش رو بکشی بچشی، بی خیال عالم بشی. آبرو عزت داشتن پیش اهل بیتو کسی تجربه بکنه، پیش خدای اهل بیتو کسی تجربه کنه. خب با چی آبرومند بشه؟ این جالبه، این نمیدونم جالب تر از مقبلی هست یا نه، چی بگم؟ این جالبه. اللهم اجعلنی عندک وجیها، من میخوام پیش تو وجیه باشم. خب برای کلا که میشه با چی میخوای وجیه بشی؟ بلحسین، آخه تو حسین تو خیلی دوست داری. احب الله من احب حسینن، خدا هر کسی حسین رو دوست داشته باشه دوست خواهد داشت. من میخوام با حسین پیش تو عزیز بشم. عجب جمله یه تو زیارت عاشورا این جمله، میخوام آبرو میشه تو کسب بکنم. انشالله خدا پیش امام حسین به همه ما آبرو بده. تو کربلا هر کسی میومد دوست داشت یکی دو تا بچه خودشو در راه ابا عبدالله الحسین بده پیش امام حسین آبرومند بشه، امام حسین آبرومند بشه. زینب کبران دو تا بچه هاش آورد در راه ابا عبدالله الحسین قربان داد. ولی شما نگاه بکنید
آدم اگه یه هدیه داد به ارباب خودش، دوست داره بعد شیرینی نگاه اربابش هم بچشه. عبدالله ابن جعفر گفت زینب شنیدم وقتی بچه های من آورد حسین به خیمه بیرون نکنم بچه های نگاه کرد بید بینمش. شاید به دو دلیل زینب بیرون نکنم، یه دلیلشو که زینب بیان کرده همه فهم، یه دلیلش همه فهم نبود بیان نکرد. دلیلی که همه فهمه اینه که نیومدم بیرون، ترسیدم حسینم خجالت بکشه، من بالاخره مادرم، بچه هم در راه او شهید شده، نمیخواستم این فهمه رو ببینم. دلیل دیگه چیه که میتونه در بالاتر از این باشه، بر زبانها جاری نشده؟ دلیل بعدیش اینه که خب من ترسیدم حسین بخواد از من تشکر بکنه، من کاری نکردم، نیومدم بیرون که نمیگم حسین حرفشون قابل تو نده، باید مادر باشید و تو نوجوان دست به گل داشته باشید. اصلا نمیخواد من تحویل بگیره حسین، اصلا حرفشون نده، من این رو برای تشکر ندادم، کاش هزار جان داشتم برات میدادم حسین، اما یه زخم به پیشانی تو نمیدشم. بعدن هم حرفی نزد زینب کبرا، اصلا حرفشو نزد، میخوای من تشکر کنم، میخوای من بگی زینبم آجل کلا چی بگی، اصلا نگو برش کن حسین من. اولاش آدم دوست داره امام زمان تحویلش بگیره، از یه زمانی به بعد آدم از این مرحله هم میگذره. خدا شده من یکی دیوانه ای رو دیدم تو نجف تو حرم نشسته بود، من آدم قصی و قلبی هم شعور ندارم، این نگاش کردم تو حرم این چهرش یادم بود، من پیره مرد عجب آدمیه، رد شدم کربلا دیدم اشی که از اهل معرفه، خب به اتون رو با یک کسی آشنا بکنم، من رو برد پیشه بشه، من که دیده بودم یه جایی یه جوری داشت به زری دگاه میکرد، توجه هم همینجوری جلب شده بود و یه چیزیش میشه. بگذاریم از این که آواره شده بود در عشق عبار دلاله حسین، اینقدر تو خونش گریه کرده بود برای حسین، خانوادش بیرونش کرده بودن، همه اموالش رو به نام این اون کرده بود و حالا تک و تنها تصمیم گرفته هر روز برای خدا برای حسین گریه کنه. گویی بار کنار خانه کعبه بودم، پروازم بود، احساس کردم خدا دوست داره من بازم کنار خانه کعبه برای حسین روزه بخونم براش. بعد به خدا گفتم خدا من چند روز دیگه دوست دارم برای روزه بخونم، اگه میشه یه مسببات اسبابی جور کنم من بیشتر تو حرم بمونم، چند روز دیگه تو خانه کعبه بمونم برای روزه بخونم. یه دفعه اومدن خبر دادن آقا شما اینجوری شده اونجوری شده، یه معجزه آسایی، باید یه هفته دیگه اینجا بمونه. گفتم خدا تو هم دوست داری برای روزه حسین بخونه؟ بعد میگم شده مثل کسی که صبح و شام گفت من مهدی فاطمه صبح و شام برای حسین گریه بکنه، من گریه نکنم آقا صبح و شام. باور کنید اصلا آدم یعنی چیزایی رو میخواید بعضی بازی و شعار ببینه، اما آتیش به جون گرفته چیزی من میگن اسی میشنم نه، ما به این سادگی مورد کسی میشیم؟ خیلی تو دلش آتیش افته بود. بعد میگفتش که یه نفر به من گفت مثلا مینشست همجوری نیاز طبق نیازهای تو حرفاتو میزد و گفت اینجوری و اینجوری و اینجوری، از جلسه اومدیم یه وقتی بیرون من توی موضوعاتی فکر میکردم اینقدر به اصطلاح این جوابای منو ایشون داد تو اون جلسه، گفتم بس آقا بس. بعد اومدیم بیرون گفت فهمیدی که تو جمع من اینا رو میگفتم همش برای تو بود، پاسخ به افکار تو بود. اونا خیلی ممنون فهمیدم. و ایشون میگفتش که به من گفتن تو میتونی از عبدال حضرت بشی بری پیش آقا امام زمان علیه السلام. من گفتم من برم پیش حضرت برای چی؟ حضرت سرش سلامت باشه، من برم پیش حضرت مزاحمش بشم برای چی؟ حضرت منو به درد نخور میخواد برای چی؟ من لیاقت ندارم، توان رعایت حضرتم ندارم، نه من از همین دور. حالا اگه به ما میگفتم با کله میرفتیم،
میگه میدونم حضرت به من عنایت داره، حضرت به روزه خون گریه کن و حسینش عنایت داره، لطف داره، نمیرم تو روزه عمل کنم برای چی دعوت دارم.
چه آدم هایی چه سینه هایی پیدا میکنن،
ارادتش هم هست میمیره برای حضرت. میگه حضرت احترامش بالاتر از امام برم شه، حضرت موزهمش بشم یا حضور موزهم اونجا برای چی؟ من میرم مردم با حضرت آشنا بکنم، یک کسی گیره اولم یه روزی براش بخونم. آدم به یه جایی میرسه میدونه عزیزه ها، میگه آقا جون وقت رو نزو منو تعبیر بگی بدون چه اصلا با من کنیش. من خواستم این حس شما پیدا کنید، نمونه خیلی ریزشو درجه اولاش زینب بچه ها شدن در راه حسین، از خیمه در نمیاد بیرون، حسین اصلا حرفشو نزد زیبرش کن بیرون کار خودت برس عزیزم. از حرم بیرون نیومد، اما علی اکبر و حسین وقتی رو زمین افتاد میاد نامحرما هی میدوه بچه برادر این داله میزن بای عزیز برادر بای عزیز امروز شما حضرت زینب رو براش گریه کردید، من الان میخوام زینب رو خوشحال کنم برای مصیبت زینب گریه کرد. زینب یه مصیبت من این نبود که بچه ها، مصیبت من این بود که حسین صورت به صورت علی رو داشته بود، مردم نگاه میکردن میخندیدن به حسین، هستم توجه های مردم رو منعطف بکنم از حسین به من نگاه بکنم. علا لعنت الله علیه، خدایا ما رو به حق حسین، به حسین پیش خودت آبرومند بگردان. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین، ما رو به واسطه حسین پیش امیر المؤمنین، پیش رسول خدا، پیش فاطمه زهرا آبرومند قرار بده. خدایا تقاضا و تمنای آبروی پیش خودت رو در دل ما زیادتر بگرد، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون رو با مگذار. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. خدایا ما که عرضه‌ای نداریم کاری بکنیم، به واسطه همین توسلات و ذکر مصائب و همین قدم هایی که برای اعضای ابا عبدالله حسین برمیداریم، ما رو پیش امام زمان آبرومند بگردان. در دنیا و آخرت آبروی ما رو مریز، گناهان ما رو بریز، ما رو مقدم ساز فرج مهدی فاطمه قرار بده، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. نصار ارواح طیبه شهدا رو به مقدس حضرت امام امواتمون فاتحه مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-55-20 ارسال نمایید.